کلام در این بود که اگر مال حلال مخلوط به حرام شود و حرام مقدارش معلوم باشه، در اینجا گذشت تایید شد این که باید اون مقدار معلوم از طرف صاحبش صدقه داده شود. مقداری را که می دانه در این مال حرام است، مثلا در 100,000 می دانه 10,000 از این مال حرامه، خود 10,000 را جدا میکنه و صدقه میده از طرف صاحبش، چون که عین مال امکان نداره رسانیدش به صاحب، چون که صاحبش مجهوله، شناخته نشده، اما ثوابش امکان داره برسه. پس به دنیا اگر به درد مالک نمیخوره این مال، در آخرت به دردش میخوره، ثوابش به او میرسه. این قبلا گذشت. حالا امروز مرحوم سید رحمت الله علیه میفهمند که احوت این است که صدقه دادن به اذن مالک باشد، باید صدقه به اذن حاکم شهر باشد. احوت این است که صدقه دادن و الاحوت ان یکون به اذن المجتمع مجتهد الجامع لشرائط. احوت این است که صدقه را که می دهد، این صدقه به اذن مجتهد جامع شرائط باید داده شود. این حرف را ایشان دارد. در این که در اینجا اذن معتبر است یا معتبر نیست، یک نزاع دیگری هم هست و اون نزاع این است، یک نزاع در این است که این به اذن مجتهد جامع شرائط که داده میشه، امین مال آیا ولایتش به امام است یا ملک شخصی برای امام است؟ مال مجهول المالک آیا ملک شخصی برای امام است یا اینکه ولایتش برای امام است؟ ملک شخصی نیست. بعضی از افاضل و اینا گفتن که امین مال مجهول المالد ملک شخصی برای امام است، چون ملک شخصی هست الان خدمت خود امام رسیدن امکان نداره، خدمت نائبش برسد و از حاکم شهر مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد برای صدقه دادن. میگه این مالی مجهول المالد ملک شخصی از برای حضرت ولی عصر است، الان رسیدن خدمت ایشان امکان نداره، به اذن مجتهد جامع الشرائط باید این صدقه داده شود. این حرف را بعضی از افاضل گفتن. مدرک برای این قول چیه؟ مدرکش صحیح، یک روایت صحیحه است که قبلا هم خواندیم، صحیحه داوود ابن ابی یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رجل انی قد اصبت مالا و انی قد خفت فیه علی نفسی. مال را پیدا که اصابه کردم، من نفس خود میترسم که من مشغول زمان من باسی این مال مفردا عذاب نشم. ولو اصبت صاحبه دفعته الیه، اگر صاحبش پیدا کنم بهش میدم. تخلصت منه، اگر صاحبش پیدا کنم تخلاصی میجویم من از این مال. قال فقال له ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود والله ان لو اصبت كنت تدفعه الي. يعني شما قسم به خدا اگر مالکش را پیدا کنی دفع میکنی مالا برای صاحبش؟ قال ای والله، بله قسم به خدا مال را اگر صاحبش پیدا کنم به صاحبش دفع میکنم. حضرت چی میفرمود؟ قال فانا ماله صاحب غیری، یعنی من صاحب این مال هستم و نیست از برای این مال صاحب غیر از من. حضرت می فرماید که مال مالی منه. خوب اینو گویا اینجور که فرمود ماله صاحب غیری، قال فاستحلفه ان یدفعه الی من یعمره. حضرت اون داوود ابن ابی یزید را قسم داد اینکه دفع کند ایره به سوی کسی که من امر میکنم. حضرت می گوید هر امری که هم اونجور کن. قال فحلفه، قسم خورد که هر امر شما بکنی من امر شما را قبول دارم عمل کنم. فقال فذهب فاقسمه في اخوانك ولك الامن مما خفت منه، برو بین برادران مؤمن خود را تقسیم کو، خود مأمون هستی از اون چیزی که خوف کشیدی که من مشغول ذمه میمانم و در قیامت جواب بدم عذاب میشم. قال فقسمته بین اخوانی. داوود بن یزید میگه این مال را به اجازه امام تقسیم کردم من بین برادران مسلمانی خود. این را گویا میفرماید بعضی از فضلا استدلال کرده که مال مجهول المالک ملک شخصی برای امام است با واسطه این صحیحه والله ماله صاحب غیری. قسم به خدا برای این مال غیر از من کسی دیگر صاحب نیست. اینجور استدلال کرد. در جواب عرض میشه که نه، اگر ما می بودیم صدر امین صحیحه تو همینجا والله ماله صاحب غیری این مقدار می بود، ممکن بود که انسان در اینجا بگه که مال مجهول المالک ملک شخصی برای امام است، ولی از ذیلش قرائن عدیده در اینجا ما داریم که از این قرائن استفاده میشه این که حضرت مالکی شخصی نیست، حضرت ولایت داره. اما یک احتمالی که بعضی ها میده که ممکنه همین مال را امام گم کرده باشه، مال را امام گم کرده و یه آدم پیدا کرده، حضرت قسم خورد که مال و صاحب غیر من مالک شدم. این احتمال ساقطه با واسطه این که امام علیه السلام از او سوال نکرد که تو مالی که پیدا کردی چیه. اگر میگو چی مال پیدا کردی، حضرت میگو من برو گم کردم ضایع کردم، که حرف را داشت. اصلا حضرت نگفت که اون مالی که پیدا کردی چیه، گفت والله ماله صاحب غیری. پس اینی که خود امام مال را گم کرده باشه او پیدا کرده باشه، این متوقف بر این بود که امام از نوعیت مال سؤال میکرد که مالی که شما پیدا کردی چیه. او میگو تلان چیه، او حضرت میگو بله من ضایع کردم و گم کردم مالی من. این احتمال که مالی خود حضرت باشه، حضرت گم کرده باشه، ساقطه، چون از نوعیت مال سؤال نشده، نگفته که تو چی چیز پیدا کردی. علی گفت من مالی را اصابه کردم، حضرت فرمود که والله ماله صاحب غیری. ظاهرش این است که ای که مال من هست، معنای کلام حضرت، معنای کلام حضرت که می فرماید مالک غیری از من نداره، مقصود این است که ولایت این مال بر من است. اما اینی که خود امام گم کرده و پیدا کرده، این احتمال ساقطه، چون نوعیتی سوال نکرد که اون مالی که تو پیدا کردی چی هست، از نوعیت سوال نکرده. وقتی سوال نکرده که نمیشه که هر چیزی که او پیدا کرده اصل باشه امام رو گم کرده. این هست احتمالی ساقطه، اون احتمال از دیگر. احتمالی که امام این مال را گم کرده باشه او پیدا کرده باشه، این احتمال که نیست، این ساقط. قرینه دیگری که این مال مالی مجهول المالک مال شخصی امام نیست، قرینه دیگر اینه که اگر این مال مال شخصی از برای امام علیه السلام می بود، می بود ملک شخصی من، پس به خودم بده دیگه، خواستم صدقه میدم، یا می گفت به خودم بده، یا می گفت برای تو بخشیدم. اما نگفت که برای خودم بده، نگفت برای تو بخشیدم، گفت برو ایره بین مؤمنین و اینا تقسیم کو صدقه، صدقه بده. پس خودی دستور به صدقه کاشف از این است که مال ملک شخصی امام نیست، ملک از برای امون شخص مجهول است. امام که میگه مال او صاحب غیری، یعنی ولایتش به من است، نه این که مال مال شخصی امام باشه. اگر مال شخصی امام می بود، حضرت می فرمود مال شخصی منه و من تسلیم بکن، یا مال به تو هبه کردم، به تو بخشش کردم، نگفت به من بده، نگفت به تو هبه کردم، بلکه اینجور بود که ایره برو صدقه بده بین برادران. پس از امر به صدقه که همچنین دیگر روایات هم داریم که مجهول المالک صدقه داده میشه از طرف مالکش، این تأیید میشه بر این که امام علیه السلام ولایت داره بر مال مجهول المالک، اما مال مجهول المالک ملک شخصی امام علیه السلام نیست. این قرینه دیگر که ملک شخصی نیست. اگر ملک شخصی می بود یا حضرت مطالبه می کرد که به من بده یا برای خودش ابراهیم مال خود داشت بخشش می کرد. اما اینی که نه طلب کرد که به من بده نه به او بده، برو به این مردم این صدقه بده. و این ظاهرش این است که مال مجهول مالک ملک از برای عموم شخص مجهول است. امر به صدقه بدیت این است که ثوابش از برای اون شخص برسد، برای اون شخصی که مالک واقعی است. همچنان که بقیه نصوص دلالت داره، روایات زیاد در باب لقطه، در باب اونجاهایی که پیش سائق یا پیش شخص امین امانت میگذاره صاحب مال گم میشه، یا این که شخصی عجیب از کار میکنه و گم میشه از ما سوال میکنه، بسیار روایات داره. میگه وقتی که همچین موارد بود، طلا را یک کسی فعلوی سایق گذاشت و این گفتی گوشواره یا گردندن اینا درست بود، این مشغولی درست کردن شد، این که رفت رفت دیگه اصلا برنگشت، یک سال و دو سال و سه سال برنگشت و از اینا که سوال میکنه. حضرت در اینجا میفرماید که وقتی که مالک مایوس هستی که مالک پیدا نمیشه، از طرف صاحبش صدقه بده. صدقه بده ثوابش، یعنی مال در دنیا که به اون نرسید ثوابش در آخرت به اون میرسه. پس اونم تأکید میکنه اینجا را که ماله صاحب غیری، مقصود امام علیه السلام امو صاحبیت به ولایته، نه اینکه صاحبی بالملک باشه، صاحبش هستم که ملک منه، نه ملک نیست، فقط این است که من ولایت به اون مال دارم، امر این مال مفوضی به منه. وقتی که مفوض به منه، من میگم برو صدقه بده، صدقه بده. اینم قرینه میشه امر به تصدق، بر این که مال شخصی برای امام نیست، مال عدم شخصی واقعی، مالک واقعیه، امام ولایت داره. قرینه دیگر، قرینه سوم و چهارم که عرض بکنیم این است که حضرت میفرماید که وقتی که شما این صدقه میدی تقسیم میکنی، لک الامن مما خفت منه، برای تو امنیت و مأمونیت است از اون چیزی که تو خائف بودی، خائف بودی که مال مردم پهلویم میمانه، در قیامت چطور جواب بگم، باسه ازی عذاب نشوم. حضرت فرمود وقتی که بین مردم، بین مؤمنین اهل ولایت این تقسیم کردی، صدقه دادی، مأمونیتی از عقاب پیدا میکنی. پس این لک الامن مما خفته متفرع است بر صدقه دادن این مال را بین مؤمنین و شیعه. وقتی که متوقف بر اون بود که لک الامن مما خفته من، اینم تایید میکند که این امنیت به واسطه صدقه دادنه، که این مال را صدقه به فقرای شیعه بده، اون وقت مأمونیت پیدا میکنه، خود این شخص از عقاب الهی در روز قیامت. پس اینم قرینه میشه بر این که مال، مال شخص امام نیست. اگر مال شخص امام میبود، امنیت زو به صدقه مربوط نمیشه. مال امام میبود، امام میبود برای تو اباحه کردم یا برای خودم بده یا برای هر کس که میگفت، این امنیت و مأمونیت واجد این مال متوقف بر صدقه دادن نمیشه. این که لک الامن مما خفت منه متفرع است بر این که این مال را صدقه بدهد، از اینجا به خوبی استفاده می شود که این مال، مال امام علیه السلام مال شخصی نیست، ولایتش به امام هست، ملک شخصی از برای صاحب اولی و مصاحب اصلی هست. پس اینه که بگم مجهول المالک ملک شخصی برای امام است، با واسه این قرائنی گفتم دفع میشه و از بین میره. قرینه پنجم، اگر از تمام این حرفایی که ما گفتیم غمز العین بکنیم، از تمام اینها خب این جا داره که ما له صاحب غیری، این نیست از برای این مالی که تو پیدا کرده صاحب غیر از من، حضرت میگه غیر از من این صاحب نداره. خوب ما میگیم که روایات کثیره‌ای که در باب اموال مجهول المالک رسیده که در همه اونها میگه تصدق بده، صدقه بده، صدقه بده، تمام اونها قرینه میشه از برای این که در اینجا حضر فرمود ماله و صاحبون غیره، یعنی مفوض به منه، ولایتش به منه. و الا اگر ولایت قمره، یعنی کلام در ولایت نبیود، امر ولایت نمی بود، اگر ملک شخصی می بود، چرا این مقدار روایت کسی همه میگه صدقه بده؟ بسیاری جا مال مجر مالکه امام همه جا میگه صدقه بده، صدقه بده، صدقه بده، صدقه بده. در باب لوخته داره و در باب اون مالک امانت داشته، پهلوی سایه، در باب اجیر، یا یک مغازه یک کسی یک چیز امانت میگذاره، همی شناس است برو امین مغازه شما باشه، این فردا پس فردا میبرم. اگر رفت رفتش رفته شد، اصلا دیگه حالا فوت کرد یا چطور شد، اصلا برنگشت. همچنین موارد را که سوال میکنه، هیچ کدام را امام نبود که ملک شخصی منه، چون مدل المالک مال منه، نه برو صدقه بیدی از طرف سایر. پس اون روایات کثیره قرینه میشه بل این که ماله صاحب غیری، مقصود امام علیه السلام این است که من ولایت دارم، سرنوشت این مال مفوضی به منه، نه این که ملک شخصی من باشه که مثل بخی اموال خود در او تصرف کنم. این قرینه پنجم. قرینه ششم هم داریم. قرینه ششم مشهور و معروف بین اصحاب، بین طایفه امامیه، این است که مال مجهول المالک صدقه داده میشه از طرف صاحب اون مال. اگر بنا باشد مال مجهول المالک مال شخصی امام باشد، باید فقها فتوا میدادن که ایره به نیابت امام صدقه بده، به نیابت امام صدقه بده. هر وقت صدقه میدی مال مجهول به نیابت امام میدی، مالش امامه. یک نفر از فقها این حرف رو نگفته که ملک امام است و به نیابت امام صدقه داده شد. تمام فقها که فتوا داده میگه این را صدقه بده از طرف مالک است. پس این فتاوی تمام فقها که میگه این مجهول المالک از طرف مالکش صدقه داده میشه، قرینه واضح است بر این که مال مجهول المالک مال امام نیست، ولایتش به امام است، نه این که ملک شخصی امام است. بلی در خمس این حرف هست، از روادم استفاده میشه که خمس ملک امام باشه، چه سهم امام چه سهم سادات، ملک امام باشه. روی این اساس خیلی از فقها فتوا داده وقتی که مال خمس یا سهم امام را به شخص مستحق میده، بهتر احوط این است که قصد کنی صدقه از طرف امام زمان. من ای را بسون میدم قرب صدقه طرف امام میدم. از جمله کسانی که فتواش اینجور بود مرحوم آیت الله حکیم بود که خمس و سهم اینا را که به فقیر بده به صدقه از طرف حضرت ولی عهد قصد کنه، این بسیار خوب است، چون که از روایت خمس استفاده میشه، الخمس لی یا الخمس لنا، الخمس لنا اهل البیت، یا اد خمس او الى اهل البیت. از این روایات استفاده میشه که خمس ملک امام است. خمس ملک امام بود، اون وقت او را اگر بده صدقه بده از طرف امام درسته. اما مجهول المالک را در هیچ یکی از روایات نیامده که مجهول المالک را صدقه از طرف امام بده، و هیچ یکی از فقها فتوا نداده که مجهول المالک باید از طرف امام صدقه داده شه. پس از مجموع این قرائن و شواهدی که ما عرض کردیم همه استفاده میشه که صحیح این صحیحیت ماله صاحب غیری امو ولایت را میرسانه، این ولایت را میرسانه که ولی این مال ولایتش به دست امام است، نه این که ملک شخصی از برای امام علیه السلام باشه، نه ملک شخصی نیست، ولایتش مفوضی به حضرت هست. بنابراین پس قولی بر این که مال مجهول المالک را انسان در صورتی که مقدارش معلوم باشه صدقه از طرف مالک بدهد، اما به اذن حاکم شهر باید باشه. حالا یک نکته ای در اینجا هست که چرا مرحوم صاحب عروه نگفتی الاقوا این است که ای را باید به اذن حاکم شهر صدقه بده، نگفت اقوا، میگو احوتو ان یکون به اذن مجتهد جامع شرایط. احوت این است که مال مجهول المالک را صدقه بدهد به اذنی مجتهدی جامع و شرائعی. چرا احمد میگه؟ احمد از ادی را گذارد که یک عده روایات زیاد وارد شده که مالی مجهول المالک صدقه داده میشه از طرف صاحبش. خوب، احتمال این است که این روایات خودش اذنی به صدقه باشه تا اینکه ولایت برای واجد من بیده المال، کسی که این مال به دستش است برای ای امام ولایت داده، امی که میگه تصدق صدقه بده صدقه بده صدقه بده مال مجهول المالک را، احتمال این است که این روایات خودش فقط اذنی در تصدق باشه. امین روایات دو چیز را متکفلند. یک چیز این است که یعنی این مال واجب است که صدقه داده شود، یک حکم شرعی، و یک چیز دیگر این است که من که میگم صدقه بده اذنم دادم، اذنم دادم از برای صدقه دادن. پس از این روایات دو چیز استفاده میشه، چون این احتمال هست ولی این جزمی نیست. به نفع جزم ما اینو گفته نمیتونیم، به نفع جزم گفته نمیتونیم که این روایات متکفل دو چیزه. چرا؟ ما عرض میکنیم که این روایات در مقام بیان حکم مجهول المالک، حکم مجهول المالک را امام علیه السلام بیان میکند که حکمش صدقه دادن است، نه اینکه الان دیگه اذن معتبر نیست. ممکنه این روایات در مقام بیان باشه از ناحیه حکم مجهول المالک، ولیکن اینی که اذن از فقیه جامع شرط مجتهد لازم است یا لازم نیست، از او ره گذر این روایات در مقام بیان نباشه، چون این احتمال میره که از اون ره گذر در مقام بیان نباشه. از این ناحیه ایشان میفهمد احوط این است که اذن از مجتهد جامع الشرائط بگیرد. اگر این روایاتی که دلالت بر صدقه میکند اگر ظهور میداشت بر این که خود این روایت روایت مؤذن است، اذن دهنده است، امام که والی ولایت داره این اذن را داده برای من بیده المال، برای او اذن داده که صدقه از طرف صاحبش بده، اگر متکفلی اذن می بود باید این اخوا این است که باید به اذن فقیه جامع شرایط داده شده، چون که در این قسمت ظهور نداره. احتمال می رود که این روایات متکفل باشد حکم مال مجهول المالک. حکم مال مجهول المالک چیه؟ صدقه دادنه. اما این که اذن از مجتهد بگیرد یا اذن نگیرد، از اون جهت در مقام بیان نیست. این شبیه چی میشه؟ شبیه اینه، مثلا در روایت داره که البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر، در باب تنازع و نزاع. خب این در مقام بیان حکم است. اگر دو نفر نزاع میکنه، یکی مدعی یکی منکر، مدعی وظیفش اقامه بینه است و منکر و اگری بینه او خصم بخواه. پس اینجا نمیتونه هر کس و ناکس محکمه تشکیل بده، بگونه امام گفت البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، ما اینجا مسئله قضاوت منشنم ولو صلاحیت قضا رو نداره. هر کس مثلا ام قضاوت شوفانی بکنه، من میشنم و دستور میدم که تو مدعی است بینه بیا و که منکر قسم بخواه، نمیشن. اونی که میگه البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، در مقام بیان حکم مدعی و منکر است، نه در مقام بیان این که چی شخص میشه در پهلوی او اقامه دعوا کرد، مرافعه کرد، در پهلوی کی بیان شهادت بدهد، کی احراف کند این منکر را، در مقام بیان او نیست. فقط در مقام بیان این است که حکم مدعی این است که اقامه بیان کند، حکم منکر این است که اگر مدعی بیانه نداره او قسم بخوره. این هست. اما اینی که هر کس ناکس بیاد محکمه تشکیل بده و البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، فرمان قضاوت نمیشه. عینا در محل کلام ما امیر میگیم که حکم مال مجهول المالک صدقه دادن هست، اما صدقه آیا به اذن مجتهد جامع الشرایط باشه یا نباشه؟ قدر متیقن این است در فراغ ذمه
که به اذن حاکم سمع شرعی دیگر بود، چون ولی عصر او امام است و ولایت داره، در وقتی که دست به خودی شخص نداشتیم به نوابش مراجعه شود، از او اذن بگیرد برای صدقه دادن این مال، برای صدقه دادنش اذن بگیرد. پس اگر برای صدقه دادن اذن بگیرد از حاکم شهر، یقین به فراغ ذمه پیدا می شود. و اگر اذن نگیرد، اذن نگیرد خودی آدم پیش خود این کار را بکنه، شک بر فراغ ذمه حاصل می شود، چون مال مردم در دستش است. الاصل عدم الولایت له، تصرف در مال غیر حرام است، تصرف اکمال مال غیره. آیا ولایتی صدقه دادن بر من واجد هستم هست یا نیست؟ اصل عدمی ولایته، اصل این فراغ ذمه نشده. پس قدر متیقن در صورتی فراغ ذمه میشه که به اذن حاکم شهر ای را صدقه بدید، روی این اساست که مال رد مظالم را میگه، یا به فقیه جامع الشرائط تسلیم کند یا به اذن او صدقه بدهد. حرکتی که پیدا میکند خود به خود متکفل این کار نشود، چون مال مال غیر است. در مال غیر تصرف جواز ندارد، همین جدا کردن و صدقه دادن خودش تصرف در مال غیر، باید این تصرف و این جدا کردن به اذن حاکم شهر باشه، چون که ولایت به امام زمانه عجل الله فرجه الشریف، ولایت به امام زمانه. در صورت غیبت امام زمان اون ولایت به حاکم شهر جنایب است. آدرس روایت اگر چون قبلا گفته بودم از این نگذارم بازم میگم الان. وسائل الشیعه جلد 17 باب 7 از ابواب لقطه حدیث 1، باب 7 از ابواب لقطه صفحه 357، جلد 17 صفحه 357، همین روایت داوود ابن یزید است که صحیح هم هست. بنابراین مال مجهول المالک، مال غیر، هر وسیله‌ای که مال غیر در دست انسان باشد، وقتی که میخواهد صدقه بدهد یا مخلوط به مال شده میخواهد تفکیک کند، اجازه از حاکم شهر بگیرد مال را تسلیم به حاکم شهر کند، یا به اجازه حاکم شهر این مال را صدقه بدهد تا یقین به فراغ ذمه پیدا کند. اگر بدون اذن حاکم شهر صدقه بده، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش است، صاحبش که غایب است مسئول است، تو اذن نداده. این تصرف شما که میکنی و صدقه میدی، این به اذن کیه؟ به اذن یک کس. به مال غیر تصرف کردی بدون مجوز شرعی، پس باید اذن از فقیه جامع الشرائط بگیرد، چون ولایت داره. تا این صدقه دادن و این توزیع کردن و تقسیم کردن که مال خود علایده میکنه، او را علایده میکنه، بعدا صدقه میده، باید به اذن حاکم شهر باشد، و الا اصل عدم جواز تصرف در مال غیرت. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، در مال مردم بدون رضایش هیچ نحو تصرف درست نیست و جایز نیست. بعد میفرماید که ولو انعکس بان علم المالک و جهل المقدار تراضى یا بالصلح و نحوه. خب اگر مالک معلوم باشه، شخصی مال حرام به مالش مخلوط شده، مقدار مال حرام نمیدونه اما مالکش رو میدونه، اون شخصی که مالش مخلوط به مال من شده فلان کس است، اینو میدونه، در اینجا خوب به اون مراجعه میکنه، مالکش معلومه، تراضى یا بالصلح، صلح بکنه، به هر نحوی صلح بکنه درست است، تسالم بکنه، مال از این دو نفر تجاوز نمی کنه، یک مقدار مال اون شخصه که معلومه، یک مقدار مال خودشه. وقتی مال بین دو نفر هست، این دو نفر تراضی میکنن، رضایت همه تحصیل میکنه، صلح تسلیس کرد، تربیه کرد، تنصیف کرد، تخمیس هر مقداری کرد، در اینجا بلا اشکاله و درسته و صحیحه، چون مال حق از این دو نفر تجاوز نمی کنه و این دو نفر راضی شد، اگر راضی شد درست. و همچنان میشه طریق رضایتش به قرعه باشه، حالا نمیدانم مال اون شخص نصفه، ثلثه، ربعه یا خمس، یک مقدار میگه مال شما در این مال من مخلوط شده، اما نیستش نمیدانم، سلسط نمیدانم، ربع نمیدانم، خمس نمیدانم. خب اگر همین جور هر دو تا توافق کرد ترازی، برو تنصیف کن یا تسلیف کن یا تربیه کن، براش کن. اگر اینجور نشو، خب حالا چطور تشخیص میده؟ یک رایش رای قرعه است. قرعه در اینجا بیندازه القرعه تو لکم لکل امر مجهول، دو سال سه احتمال میده، نیست باشه، سلس باشه، ربع باشه، مثلا ربعش مالی اون شخصه یا نیستش مالی اونه، یا سلس یا ربع یا نیست. سه رخا بینویسه، به یکی نیست، به یکی سلس، به یکی ربع، مخلوط کنه به هم بده، میگه یکی رو بردار، هر کدام برداشت نیست بود با تو تنصیف میکنم. اگر ربع آمد ربعش مالی شما، اگر سلس بلد شما آمد سلس مالی شما. اینجور با قرعه بکنم درست است، در صورتی که مالک معلوم باشه این اشکالی نداره و درست است. ولی اگر در صورتی که مالک به صلح راضی نشه، نه به قرعه راضی شده نه به صلح راضی شده، قرعه هم قبول نداره این مالک، صلح هم قبول نداره، مگه مالی از من زیاده، نیستش مالی من است، نیست مال من قطعا، همین مال دو نمیشه، نیم مالی من نیم مالی تو. این مالک میگه نه مالی من زیاده، شاید سه قسمت مالی من باشه، یک رو مالی شما باشه، یک خمس مالی شما باشه، مالی من زیاده. اگر در اینجا هر دو توافق نکردن، اختلاف شده، این در اینجا چی کار بشه؟ اینجا سه احتمال هست، بلکه سه وجه. یک وجه این است که این وجه نسبت داده شده به توی مرحوم علامه حلی بر کتاب تذکره که ایشان فرموده اینجا خمس رو جدا کنه، در صورتی که امر دایر بین نصف رو به سلس و خمس و اینا هست، میگه وقتی که مقدار مال مجهول است، مقدار مال مجهول است و صاحبش معلوم، اگر مقدار مال مجهول است و صاحب مال معلوم است، در اینجا میگه خمس رو بجاب. به چی استدلال میکنه؟ بر روایتی حسن ابن زیاد، حسن ابن زیادی که قبلا خوانده میره وسائل الشیعه جلد 6 باب 10 من ابواب ما یجب فی الخمس حدیث 1 صفحه 352، محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن ابي همام عن الحسن ابن زياد عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني اسبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه، فقال له اخرج الخمس من ذلك المال، فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. میگه مرحوم علامه به این روایت استدلال کرده بر این که امی که صاحبش معلومه مقدار مجهول است، خمس را باید بده. میگه خداوند از اشیا از مال به خمس راضی شده، خب یعنی که مجهول است مقداری حرامه نمیدانه، خمس را جدا کو در اینجا بقیه برش حلال. این نسبت داده شده به سوی مرحوم علامه رحمت الله علی، این نسبت است. ولی این چند تا اشکال داره، چند تا اشکال داره. اشکال اول این است که این روایت حکم ابن بهلول در سندش است و این ضعیف است، توثیق نشده و مسخ نشده، پس از درجه اعتبار ساقط است. این یک اشکال که این ضعیف است. اشکال دیگر این تعجبه مرحوم علامه چطور به این استدلال کرده، در خود ذیل دارد وجتنب ما کان صاحبه یعلم، اجتناب کو، یعنی به خمس نمیشه خمس بده، اون چیز را صاحبش معلوم باشه، اگر صاحبش معلومه او به خمس نمیشه که به خمس درست بشه، خمس او را بده او به خمس درسته، خود تصحیح میکنم وجتنب ما کان صاحبه یعلم، اون مال مجهولی که نمیدانی مقدارش را اگر صاحبش معلوم است به خمس نمیشه و اصلاح شده، از این اجتناب. پس مرحوم علامه چطور اینا میگه که خمس بده؟ این اشکال دویم. اشکال اول ضعف سند، اشکال دویم که ذیل خود روایت میفرماید اگر صاحب معلوم باشه خمس نیست. یک یعنی تعجب دیگر هم از مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه، ایشان در کتاب مستمسک می فرمایند که این روایت، بله همین روایت حسن ابن زیاد ای را که الان روایت خانم می فرماید که این گویا چیه مطلقه، این مطلقه تأیید میشه به مصحح عمار، عمار مصحح عمار را قبلا خوانده بودیم، حالا اگر بخوایم بخوانیم اینجا چی هسته که نوشته کرده بودیم چی؟ قال صحیح عمار بن مروان سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه الخمس. خب اینجا مرحوم آیت الله حکیم می فرماید که این که اذا لم يعرف صاحبه الخمس، پس این علامه که خمس را مطلقا گفته درست نیست، این صحیحه مقید روایت حسد مجاد میشه، اون اطلاق داره، اون که اطلاق داره که خداوند راضی شده از اصحاب خمس، این مقید میشه. ما عرض میکنیم که این حرف امو اشکالی که بالای علامه میشه بالای مرحوم آیت الله حکیم میشه، چون در خودی روایت داره و اجتنب ما کان صاحبه یعلم، اجتناب کن از اون مالی که صاحبش معلوم باشه، صاحبش اگر معلوم شد به خمس نمیشه او را اصلاح کنی. پس این صریح داره دلیلش، چطور آیت الله حکیم متوجه نشده، مرحوم علامه متوجه نشده، گفته خمس بده به خمس کفایت میکنه، و حال آنکه اولا زیر خودی ازی داره صاحبه، ثانیاً الان صحیحه عمار که خوانده میگه در مال مختلطی که صاحبش معلوم نباشه خمسه، اگر صاحبش معلوم بود که مال خمس معنا نداره خمسه دور بده، او باید صاحبش رو راضی کنی. پس این جایی که مرحوم آیت الله حکیم هم میگه که این مصححی عمار مخید این میشه، اینم جایی تعجبه، این زیل را چطور ندیدن ایشان، یا احتمال بدیم که اون نسخه را که وسائل ایشان دیده باشه و تنب مکان صاحب و یعلم این نداشته بوده، این چطور توجیه میشه؟ ولا زیل خودی داره که اگر صاحب معلوم باشه خمس در اون صورت نیست. پس بنابراین حرفی که یعنی چیزی که علامه رحمت الله علیه به سوی جواب کرده که خمس در صورتی که صاحب معلوم باشه به وجه من وجه خمس را نداره، اما اینی که اقل داده شده یا اکثر داده شده، این بعدا انشاءالله بحث میکنیم به صورت حیاتی.